من خير الصراط والتهيات وأشرف الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين الغداة المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والأرضين من لعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين خدمة سران المعظم آيات سوره مباركه بقره محل بحث و سخن بود هفته قبل بخش ابتدایی از آیه 43 رو به سمع مبارک رساندیم خداوند فرمود و اقیم الصلاة نماز را اقامه کنید خب ابتداعا گفتیم که خطابی ذات باری تعالی در ادامه خطابات قبلی به بنی اسرائیل دارد و در این حال شامل حال همه می شود و اشاره کردیم که بنابر اون که مشخص روشن از نظر آدرای آفی چلیده کلمه سلام و زکات رو نوعا بارها در قرآن کنار هم میبینیم با این خصوصیت که انبیاء الهی دو هدف و دو انگیزه عمده در بعثت داشتن یک ارتباط دلها با ذات باری تعالی و آشنایی با حضرت سبحان و دوم ارتباط انسانها با یکدیگر رابطه بین انسان و خدا و رابطه بین انسان و انسان میتوان گفت صلات و زکات همان گونه که هفته قبل سمع مبارک رساندم سمبولیست برای این دو رابطه صلات بین ما و اوست بین انسان و خالق و زکات بین انسان و انسان و اشاره کردیم کل بحث هفته قبل یه ساعت سخن جلسه قبل در کلمه عظیمی بود که این فعل علیمو رو خدمت عزیزان بازگو کردیم که چه خصوصیتی دارد قرآن این واژه را فعل رو به کار میبرد نمیگوید سلو نمیگوید اقرأ الصلاة نماز بخوانید بلکه علیمو به کار برده میشود یعنی تا به سخن نباشد تکرار نکنیم که جمله گفتیم که اقامت و شیء توفیت و شرائطه هنگامی که شرائط یک امری جمع میشود آنگاه میگویند این کار اقامه شد و گفتیم اگر شرایط نماز مهیا گردد آن اقامت الصلاة است و نماز به اون شرط دارد شرایط صحه دارد و شرایط قبول دارد اندامی که هر دو باشد اونگاه اقامت الصلاة است به دنبال اون فرمود معاف و زکات و ایتاء زکات کنید زکات رو بپردازید خب از جهت لغت کلمه زکات توجه دارید مصدر است زکا یا زکی تزکیتن و زکاتن این فعل دارای دو مصدر است که هر دو در قرآن به کار برده شده است یکی کلمه واژه زکات است دیگری تزکیه است در لغت معنای این فعل عمدتاً دو معناست یکی از معنای کلمه زکا یا زکی تزکیتن و زکاتن نما یموس به معنای رشد و نمود است و معنای دیگر این واژه در واقع به معنای تطهیر است تزکیه یعنی تطهیر زکات یعنی تطهیر تزکیه و زکات یعنی نمو و رشد کردن بالش پیدا کردن این ها معنای لغوی این واژه است و گویا این دو معنا نیز با هم مرتبطند یعنی تا در جایی تطهیر نباشد رشد نخواهد بود و رشد نیاز به زمینه تدبیری دارد. اگر نباشد رشدی نخواهد بود. این دو معنا تلازم با یک دیگر دارند در این واژه و کلمه. حال این دو کلمه در قرآن، این دو مصدر که به کار برده شدند، دو معنا دارند. گاه خداوند متعال اولا و به ذات اراده تطهیر مالی می کنند، یعنی انسان ها باید در رسیدگی به امر دیگر توجه داشته باشند که نسبت به بنی نوع خودشون در امور مالی بدون تعهد نیستند بلکه تعهداتی دارند. کلی امر این است که خدای سبحان می پسندد جامعه انسانی تعهد و مسئولیت نسبت به یکدیگر داشته باشند و غافل از امر هم نباشند. خیلی از واجبات عمدی رو که در اسلام می‌بینیم موضوعون همینه. حتی عبادات ماگاه هنگامی که می‌نگریم یک چنین زمینه‌ای رو ایجاد می‌کند برای انسان‌ها. عمده عباداتی که به شکل جماعت اینها وجود دارد، به شکل اجتماعی و جماعتی است، اینها بعضاً یه هدفی که در وجود دارد همین همبستگی هاست، همین نزدیکی هاست، همدلی هاست و همین تقارب هاست. شاید مباسات و لخف المال و اون همگامی و همکاری مالی ولو این که بسیار سخت است، ولو این که بسیار شاق است از جهت روحی برای انسان، اما از والاترین اهدافی باشد که همیشه انبیاء الهی انسان ها را به اون دعوت کردن. این که انسان بتواند با دیگران یه ارتباط و یه انس قلبی داشته باشد که در غم اونها غمین باشد و در شادی اونها شادمان باشد، مشکل اونها رو مشکل خود بداند و لذا تا اونجا که توان دارد در صدد حل کردن و رفع اون براید. اقص ملهوفن سر صدفت امیال اقص ملهوفن، مسافت مطرح نباشد ولو فاصله هایی را طی کند، انسان بتواند گرهی باز کند، ملهوفی را، دردمندی را، گرفتاری را احاسه کند، دردمندی کند. این های عناوین معتبری است که یه آیان توجه دارید فراوان در آیان کریمه قرآن تحت عنوان انفاق، تحت عنوان حقوق مالیه و فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم. خداوند در مال اغنیا امت حقی مشروع برای نیازمندان و صاحبان حاجت و اولی الاربه قرار داده است. گاه تحت حقوق واجبه شخصی است، حقوق مالیه واجبه اخماس است، زکوات است، بقیه موارد اون، و گاه تحت عنوان حقوق مستحبه شخصی است که الی نهایه پایان ندارد. اینها محدودیت هم ندارد، عناوین متعدده دارد. خداوند دوست می‌دارد انسان‌ها نسبت به یکدیگر این گونه نفع‌رسانی داشته باشند. همان حدیث معروفی که بارها توجه دارید آیان خود می‌خوانید، خیر الناس انفعهم للناس، بهترین مردمان آنها هستند که نفع آنها بیشتر به جامعه می‌رسد. آنها که خود محور نیستند، تک زیستی، تک خوری، تمام اینا از امور مکروهه شرعی است. اینا مکروه است در شرع مقدس اسلام. تنها خوردن با عائله خود، تنها خوردن، خود عنوان تنهایی که از عناوین مکروه است در خیلی از جاها. شارع چنین میپسندد که انسان ها این تعهد چنینی در قبال نعمت های خداوند متعال به دیگر افراد جامعه داشته باشند. تشویق هایی که در این جهت وجود دارد از سوی ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت الی ماشاءالله است. کلمه آت و زکاه گفتیم این بود رو در بر میگیرد، بود کمک به بندگان خداوند متعال در ارتباط با خلق. نهایت هنگامی که کلمه زکات به کار برده میشود، اینجا صرفا جنبه مادی دارد، یعنی پرداخت و حقوق مادی مستحبه و واجبه. حال یکی از اون حقوق همان زکاتی است که در فقه آیان فقها اون زکات میگویند، که در قرآن نام اون زکات نیست، در قرآن نام اون صدقه است. اون زکات فقهی نام اون در قرآن صدقه است و زکات قرآنی اون صدقه است که ما میگوییم به اصطلاح عمومی خودمون. کلمه زکات در قرآن تمام حقوق واجبه شرعی رو در نظر میگیرد، در بر میگیرد و حقوق مستحب رو، همه انفاقات رو در بر میگیرد. کلمه زکات و این پیوستگی که در کنار صلات دارد یه تعمیمی به این واجب داده است. خب زکات پس یعنی تطهیر مالی، زکات مال برون کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. تطهیر مالی را قرآن زکات میگوید. تطهیر روحی و جسمی را، تطهیر روحی را خداوند متعال در قرآن تذکیه میگوید. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این پیغمبر از اهداف عالی و در سرفصل‌های اهداف پیغمبر اسلام تطهیر انسان هاست از کفر ها، شرک ها، بخل ها، حسد ها و بقیه امراض روحی که وجود دارد، نفاق ها و صد ها مرض دیگر روحی. از اهداف عمده انبیاء الهی و پیغمبر مکرم اسلام تطهیر روح انسان هاست از این رذایل و خبائث. زکات تطهیر مال است، تزکیه تطهیر جان و روح انسان است. هر دو در قرآن در جای خود به کار برده شده است. فرمود اقیم الصلاه و آت و زکات، اقامه نماز کنید و ایتاء زکات. و رکعوا مع الراکعین، و رکوع کنید با رکوع کنندگان. خب توجه دارید دو عمل مطرح شد ابتدا، یکی صلات و یکی زکات که عالی ترین، یه تقسیم دیگر هم میتوان گفت، عالی ترین عمل در بین اعمال جوارح و عالی ترین عمل در بین اعمال جوانح رو خداوند زمینه گفتن اون رو مطرح میکند، آماده میکند که حال مفصل تر اشاره میکنم در ادامه بحث. ورکعوا مع الراکعین، و رکوع کنید با رکوع کنندگان. خب این چه دستوری است که خداوند اینجا بازگو میکند و یهود رو ابتداء خطاب قرار میدهد؟ رکوع کنید با رکوع کنندگان. چه خصوصیتی در رکوع وجود دارد و مراد از این دستور چیست؟ بعض از مفسرین میگویند مراد از این ارکعوا مع الراکعین همان دستور به صلات است. نهایت در بین یهود نماز متداول بوده است که رکوع نداشته است، یعنی نمازی که اونا میخواندند بدون رکوع برگزار میکردند. حال حساسیتی مسئله رکوع داشتند، آیا خاطرات خوشی نداشتند، به هر کیفیت بود، اینها علل معروف بنابر آنچه بعض از مفسرین نوشتند، اینها مثلا به اصطلاح رکوع در صلاتشون جای نداده بودند و رکوع نداشت. اما اون چه شاید بیشتر بتوان در اینجا مطرح کرد در زیدانی این کلمه که بنیاد قوی تری داشته باشد، آن است که شما گاه ممکن است این اصطلاح بیانی رو دارید، تسمیت و شی بسم جزئه و تسمیت و شی بسم کله. گاه ما جزء را به اسم کل می نامیم، گاه کلی را ما به اسم جزئی می نامیم. معروف مثلا کسی سر رو از دیوار بیرون می آورد، شما از پشت دیوار سر این آقا را می بینید، سر شریفشون رو میبینید، میگید رئیس و علیم، و حالی که شما سر اون رو دیدید نه بقیه یه اندام او را، میگید علی را دیدم. شما اینجا کلمه علی را به کار میبرید و حال این که جز یه بخش از پیکر علی را دیدید. گاه انسان کلی را به اسم جز مینامد، گاه جزئی را به اسم کل مینامد. این یه اصطلاح بیانی متعارف و معموله در ادبیات. یکی از اجزا و ارکان نماز از نظر ما رکوع است، و نامیدن کل نماز به عنوان رکوع شاید یه امری باشه که بعضن مورد قبول باشه، کما اینکه این آیه شریفه رو بزرگان فقها ها به لحاظ همین مسئله در باب جماعت مورد استناد خودشون قرار دادند. یعنی گفتند ارکعوا مع الراکعین دلیل مشروعیت و جواب جماعت در شرع مقدس اسلام است. عمده فقها وقتی کتاب السلام بحث جماعت رو مشهور می آغاز می کنند و شروع می کنند، اولین دلیلی که می آورند برای جماعت همین مسئله است. قال الله تبارک و تعالی ارکعوا مع الراکعین، یعنی نماز بگذارید با نماز گذاران. رکوع را به معنای نماز مطرح می کنند. چرا؟ وجهش اینه که ما بقیه اعمال صلات رو که نگاه میکنیم، این اعمال مشترک بین صلات و خارج از صلات هست. یعنی شما وقتی که قرائت میکنید سوره حمد رو در نماز قرائت دارید، خب در خارج از نماز هم قرائت دارید، سوره حمد که اختصاص به نماز نداره. شما وقتی سوره در نماز میخوانید، سوره هر سوره ای را میخوانید، این که اختصاص به نماز دارد، انسان هم خارج از نماز سوره میخواند هم در نماز میخواند. شما هنگامی که قنوت دارید، خب انسان گاه در خارج از نماز هم حال خوشی دست میدهد، دست رو به سوی خداوند متعال دراز میکند و حاجت و نیاز خود رو مطرح میکند. قنوت که اختصاص به نماز ندارد، در خارج از آن هم ما قنوت داریم. از آن بالاتر بفرمایید سجود، انسان هنگامی که به خاک میافتد و سجده میکند در نماز، آیا عمل اختصاصی به نماز نه؟ گاه انسان سجده شکر میکند، گاه حالتی رفت که به حال به فریاد آمد، انسان یه حالی برای دست میدهد، لذتی میبرد از عنایتی که خدا به او کرده است، خود رو بر خاک میافکند، سجده شکر میکند، یه حالت خوشی به انسان دست میدهد. جالب این که اقرب ما یکون العبد الى الله وهو ساجد، عالی‌ترین و نزدیک‌ترین حالتی که انسان به سوی خداوند متعال دارد همان حالت سجود است. خب سجده اختصاص به نماز نداره، هر کی سجود داشت نمی‌تونیم بگیم این نماز می‌خواند، هر کسی که قنوت میگفت نمی‌توانیم بگوییم این آقا مصلی، شاید در خارج از نماز داره قنوت میگه. و کذالک بقیه افعال نماز نوعا این چنینند، تنها عملی که در خارج از نماز وجود ندارد و اگر دیدید کسی این حالت را دارد یقین پیدا میکنید که این نماز میخواند، رکوع است. رکوع تنها عمل اختصاصی نماز است. هنگامی که کسی راکع است قطعا مصلی است، اما هنگامی که کسی ساجد است قطعا مصلی نیست، شاید مصلی باشد و کسی را ما مصلی نباشد. رکوع عمل اختصاصی نماز. و جالب این که قبیله بنی سبیل مثلا، خب زمانی هست که برای بعض از عزیزان وقتی که اینها پیشنهاد اسلام شد از ناحیه پیغمبر مکرم به اینها که شما مسلمان بشید، اینها یه افراد مریض الحالی بودن، گویا وقتی که خواستن به پذیرن گفتن ما میپذیریم اما ما یه پیش شرط هایی داریم، اگر پیش شرط های ما را شما قبول کردید ما مسلمان میشید و الا نه. یکی این که مثلا الله نه شر، این که ما محشور نشیم، البته نه حشر در قیامت، یعنی به جبهه نریم، یعنی ما حاضری نردینه بپردازیم اما از ما سربازگیری نکنیم برای سپاه اسلام. الله نه شر، انتم تعنا بل انما تعنا باللات سنه، این که اجازه بدید ما بهره برداری کنیم، یک سال الله بپرستیم، یک سال اللات بپرستیم، یک سال بت لات را عبادت کنیم، یک سال خدای کعبه را عبادت کنیم، الله را عبادت کنیم، که اون ترک عادت موجب مرض است. اگر ما یک مرتبه دست از بت لات برداریم دیگه خیلی بد میشه، باشه کم کم ان شاء الله ترکش میکنیم. یکی دیگر از خواسته‌هاشون این بود که الله نرکع، که ما قبول داریم حال ایمان میآوریم، از ما رکوع نخواهید. حالا اینو بعض از آیان همین توجیه رو دارن، میگن یعنی گفتن ما نماز بی رکوع میخوانیم، شاید الله نرکع به خود صلات میخورد اصلا، ما حالا حوصله این نماز پنج نوبت رو نداریم، از بازار میفتیم، از کس میفتیم، از خیلی از کارهامون میفتیم، ما با این خصوصیتی که شما نماز را میگویید نمیخوانم به برگزار نمیکنیم. پس کلمه رکوع در قرآن میتوان گفت به معنای میتوان گفت مترادف با صلات است در بعض از موارد. اگر این امر اثبات باشد، ثابت بشد، ارکعوا مع الراکعین، یعنی صلوا مع مصلین، نماز بگذارید با نماز خوانان، یعنی چه؟ یعنی با جمع مصلین بایستید و نماز بخوانید. همان که عرض کردم مشروعیت و دستور و محبوبیت و استحباب جماعت رو از این آیه کریمه میتوان استفاده کرد، که جماعت، نماز جماعت و صلات الجماعت یک امر مستحب به قرآنی است و از ظهور امر در استحباب و وجوب حداقل لااقل مراتب امر استحبابه. میتوان این رو استفاده کرد که بگوییم یکی از عبادات مستحب یقینا صلات الجماعت است، که متاسفانه این رو باید خیلی دقت کرد. ارکعوا مع الراکعین، این حضور در جماعت، شما اگر بنگرید در صدر اسلام خیلی از مشکلات مسلمان ها با جماعت حل می شد، از برکت نماز جماعت حل می شد و خیلی عوائد و برکاتی برای اسلام و مسلمین در طول تاریخ این فریضه بدین شکل اون داشته است. جای دارد واقعا انسان مسلمان در زندگی خود غافل از این امر نباشد، مباد باز دارد ما رو بعض از مسائل از اشتغال به این امر بتوانیم بر خود فرض کنیم، لازم کنیم، ضرورتی برای خود بدانیم که لااقل یک مرتبه از مراتب نمازمون رو، یه نوبت از نوبت‌های نماز رو به شکل جماعت برگزار کنیم. خب خوشبختانه توفیقی است که وارد بیت الله و خانه خدا و مساجد بشیم و به شکل جماعت این فریضه رو برگزار کنیم. فرمود ارکعوا مع الراکعین، نماز بگذارید با نماز گذاران. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. یهودی ها بنی اسرائیل، اتأمرون الناس بالبر، آیا شما مردم را به بر و نیکویی و احسان دعوت میکنید و خود را فراموش کردید؟ که خود را دعوت کنید. و انتم تطلول الکتاب، و حال این که کتاب دست شماست، و حال این که منابع را شما دارید، تورات دست شماست، عهدین را شما دارید، به هر حال کتاب دارید، شما مدرک دارید، سند دارید و بر اساس آن سخن میگویید. افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ اندیشه خود را به کار نمی بندید؟ این آیه شیطانیز مانند آیه رب ابتداعا و بدون یه خطابیست به بنی اسرائیل، به عنوان یه استمراری دارن این خطاب برای همیشه به همه. اتأمرون الناس بالبر، آیا امر می کنید دیگران را به بر؟ کلمه بر به معنای احسان است. نهایت کلمه بر هر احسانی رو نمی گویند، کما این که به طور کلی در این کلمه توسعه وجود دارد. بر، 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 این واژه رو به سه شکل می توان خواند، هم به کسره می توان خواند، هم به ضمه می توان خواند، هم به فتحه. بر و بر و بر، هر سه واژه رو با این سه قرائت وقتی که معنا می کنیم یه توسعه‌ای در این کلمه افتاده است. اصلا این حرف بر و ره مکرر گویا یه توسعه‌ای در معنای کلمه وجود دارد. من جمله مثلا بر یعنی گندم. خب گندم توجه دارید یه طعام بین المللی است. الان اولین غله‌ای که در دنیا تجارت میشه گندم است. اولین نرخ تجارت جهانی به انتقال در دنیا گندم به خود اختصاص داده است. یه چنین طعامی است بین المللی، از شرق عالم تا غرب عالم استفاده میکنند، بهره میبرند، به هزاران سال است که مورد استفاده بنی نوع انسان است. لذا به گندم میگن بر، چون یه توسعه‌ای دارد. خب نان و گندم و این همان فرمایش نبی مکرم اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا برکتی به نان ما بده، خدایا برکتی به گندم ما بده، لبن الخبز لما صمنا و ما صلینا و ما ادینا و فرائض ربنا. اگر نان ما درست نباشد، اگر برکت در نان ما نباشد، ما مشکل در بقیه مسائل داریم. ما در صوممون، در صلاتمون، در زکاتمون، در حجمون، در بقیه مسائل مشکل داریم. خود بر اون تام و گسترده را میگوین، بر اون خشکی‌های وسیع را، اون خشکی‌های وسیع رو بر میگن، در قبال دریاها بر و بحر. بر نیکویی و احسانی را میگوین که محدود نباشد، اون هم توسعه داشته باشد، استثناپذیر نباشد، در هر شرایطی، در هر زمانی. برای که بهتر مطلب خدمت عزیزان روشن باشد، توجه دارید در قرآن هنگامی که توصیه به والدین میشه و نسبت به حق والدین خداوند تذکر میدهد، نوعا بر والدین مطرح است. در احادیث و در روایات بحث بر والدین مطرح است. اشاره بین است که این حق در شرع مقدس اسلام استثناء ندارد. اگر انسان غنی باشد باید محسن به والدین باشد، اگر فقیر باشد باید محسن به والدین باشد. احسان به والدین یه مقطع زمانی عمر رو شامل نمی شود، جوانی را، پیری را، نوجوانی را. احسان به والدین اگر والدین کافر بودن، فاسق بودن، فاجر بودن، مؤمن بودن فرقی نمی کند، احسان به اونها باید باشد، استثناء ندارد اصلا. بعد مادی را در بر می گیرد، بعد معنوی را در بر می گیرد. بر یه احسان عام و گسترده است. اتأمرون الناس بالبر، شما می خوانید مردم را به نیکویی. اما و تنسون انفسکم، اما خودتون توجه ندارید، خودتون نسیان دارید، خودتون عامل نیستید، خودتون گویا از خود فراموش کرده اید و دیگران پرداخته اید در باب احسان. و انتم تتلون الکتاب، حالا اون چه مراد به یهودی هاست در این کتاب اینه. به اتفاق مفسرین اگر این خطاب ابتداعا و مستقیم به بنی اسرائیل باشه، باید مراد از بر و دعوت به بر وجود مبارک نبی مکرم اسلام و پیغمبر اسلام و شرع مقدس اسلام باشد. شما در گذشته در کتابهای خودتون گفتید در طول تاریخ که پیغمبری خواهد آمد. اساسا مدینه را یهودی ها به لحاظ این که پایگاه پیغمبر آخر الزمان است قبول کردند و یثرب شهر یهودی بود و مرکزیت یهود به لحاظ این که می دانستند در آخر الزمان آخرین پیغمبری که می آید پایگاه اون شهر مدینه است. شما با این مطالبی که از کتابهای پیشینیان به گذشته دارید و انبیاء مقدم دارید، شناخت پیغمبر اسلام دارید، نشانه هایی که بزرگان شما گفتند در سیمای این پیغمبر می بینید، آثار در او تجلی یافته است، زبان به زبان علماء بنی اسرائیل گفتن به مردم این مطلب را، دعوت کردن که نبی می آید، شخصیت می آید. حال امروز حال که نوبت شما شما رو دعوت میکنن به سوی این پیغمبر یا اهل کتاب تعالوا الی کلمه، شما رو دعوت کردن به سوی این پیغمبر و تنسون انفسکم. دیگران رو در طول تاریخ و زمان میگفتید، دعوت میکردید به پیغمبر آخر زمان، حال که مواجه با این پیغمبر شدید شما دست برداشتید به این کار رو نمی کنید. و انتم تدون الکتاب، و حالا که شما خواندید تلاوت کتاب دارید، این رو در کتب گذاشته خودتون به این مطلب وقوف پیدا کردید، رسیدید، افلا تعقلون، تعقل کنید، به اندیشه خود مراجعه کنید، ببینید چرا باید چنین باشد به دوگانه سخن بگویید. خب این یه توجیهی است، این یه بیانی است که مطابق با ردیف خطابات بنی اسرائیل است. این یک. حالا اگر عموم آیه رو در نظر بگیریم، اطلاق آیه رو در نظر بگیریم، استفاده اخلاقی از این آیه کریمه میتوان کرد. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم، از زشترین و از بدترین حالاتی که برای انسان میتواند دست دهد این است، چه در حسن چه در عیب، که آدمی متاسفانه ربا حامل فقه الى من هو افقه. گاه بعض از مطالب رو انسان به دیگران منتقل می کند، اون که مطلب را می گیرد می رود و انسان هنوز هم در خمه کوچه می ماند. گاه انسان یک نکته ای رو به دیگری می گوید، باعث تحول در زندگی و شخصیت می شود، اما خود اون گوینده و قائل هنوز هم در خمه کوچه است، او واپس مانده است و دیگران رفتند. این بسیار بسیار جای تأسف است. گاه انسان در بادی عیب اینطور است، تو باله من، در حدیث داریم، خوشا به سعادت اون کسی که شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال اون کسی که عیب خودش موجب شده است که هیچ عیب دیگران نمیبیند. یعنی هر گاه میخواد عیب دیگری رو ببیند، اول به خود نگاه میکند، میگه من که خودم این مشکلی را دارم، چگونه از دیگران تعیب کنم، عیب گیری از دیگری بکنم. خوشا به سعادت اون انسانی که انگامی که میخواهد عیب از جامعه بگیرد، نعیم و زمان و عیب و فینا، احساس میکند عیب خود را به تعبیر وجود مقدس سامن الحجر باید ابتداعا در نظر بگیرد. و در مقام حسن خوشا به سعادت اون انسانها که اگر جامعه را به بر و نیکی دعوت میکنند، اینها خودشون در صفوف مقدمند. اینها نه این است که دیگران رو دعوت کنند به امر خیری و ها این که خیش نظارگر باشند و ها این که خود غافل از امر باشند، اینه که انسان مرد میدان عمل باشد. خوشا به حال اون انسان ها که بین گفتار اینها و کردار اینها فاصله وجود نداره. فاز الوفا و قاز القدر و تصعب مسافت الخوف بین القول و العملی، اون لاقیت العجمی که طغرایی اصفهانی دارد، که از زیباترین اشعاری است که پارسی گویی به زبان عربی گفته است، که پهلو میزند با لاقیه امرالقیس عرب، اصالت الرای صانتنی عن الخطلی و حلیت الفضل زانتنی لدى الهطلی، از اون ابتدا که وارد میشود بسیار بسیار قصیده قرا و عالی است، تا به اینجا میرسد که چه بکنم این درد را. قاز الوفا و قاز القهر، چشمه های وفا خشکیده است و چشمه های مکر جوشیده است، و تسعت و بسیار زیاد شده است مسافت الخلف بین القول و العملی، فاصله بین گفتار و بین اون چه میبینیم بسیار زیاد شده است. چه گفته این شعر رو طغرایی اصفهانی؟ در قرن پنجم گفته، 1000 سال قبل گفته. حالا نمیدونم به هر حال آیا شعر صادق است الان یا نه، به چه کیفیت صدق میکند در حال روز امثال منی. فاز القاز الوفا و فاز القدر و تسعت مسافت الخلف بین القول و العمل، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ای انسان ها، کسانی که ایمان آوردید، چرا میگید اون را که خود عمل نمی کنید؟ اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم. این بسیار بسیار جای تأسف است که انسانی دیگران رو دعوت به خیر بکند و خود اهل خیر نباشد. این بسیار بسیار جای تأسف است که انسانی خود مظهر عیبی باشد و عیب دیگران رو بر رخ اونها بکشد و برای اونها بازگو کند. خیلی باید در این مسئله دقت داشت. ابدع به نفسک، انسان ابتدا از خدا آغاز کند. اون حکمت بسیار زیبایی که امیرالمومنین در نهج البلاغه دارد، فلیکن به تعدیب نفسک قبل تعدیب غیرک،
ابتداعاً به ادب خودت شروع کن قبل از ادب دیگران. او یا به تعبیر آیه شریفه به تعابیر مختلفه و امر اهلک به صلاح فاستبر علیها، او انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون را و اهلتون رو ابتداعاً به دور بدارید از عذاب الهی و آتش الهی. این که انسان کار رو از خودش در مقام عمل شروع کند، از نزدیکانش در مقام عمل شروع کند، در توسعه زید متأمر باشد، خود عامل با اون امر باشد. فرمود به عنوان گله حال بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل رو شامل شود. آیا شما دعوت میکنید مردم را ببین و حالی که بتنسون انفسکم و حالی که از خود غفلت دارید؟ و انتم تدون الکتاب افلا تعقلون. این همان جمله است که رتب خوردن منع رتب چی کند با اون حکایتی که نسبت پیغمبر مکرم اسلام داده میشه. و انتم تدون الکتاب، مشکل اینه که شما میدانید، شما که اهل اطلاعید، شما که ادعا دارید، چرا چگونه پس میکنید؟ و انتم تدون الکتاب، یه نکته اینجا وجود داره در جهت لغوی بد نیست، قابل ذکر است. شما توجه دارید آیان عزیزان می نویسند انجمن تلاوت قرآن یا می نویسند انجمن قرائت قرآن. ما هر دو کلمه رو در کتاب داریم، یعنی گاه خداوند دستور به قرائت داده است. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، هنگامی که قرائت قرآن می شود آرام باشید، تأمل کنید، گوش کنید، دقت کنید. اذا قرأ القرآن، قاری قرآن، در قیامت دارد که یقال لقارئ القرآن، به قاری قرآن گفته می شود اقرأ ورقه، اقرأ ورقه، بخوان برو بالا، بخوان برو بالا. اگر 6232 آیان از پس آن برمی آیی، 6232 مقام داری، برو تا وقا مالا برسی. مثلا اقرأ قرائت قرآن داری، تلاوت قرآن هم در کتاب، اینجا تسلول کتاب. یا مثلا پیغمبر می گوید ان اطلب القرآن، من مأمورم ان اطلب القرآن، تلاوت قرآن کنم. گویا اینجا یه نکته ظریفی وجود دارد که فرق بین تلاوت و قرائت است. اینو بسیار دقت کنید. قرائت عام است، اما تلاوت یه خواندن مخصوص است. و ما بیشتر در مورد قرآن تلاوت داریم تا قرائت. کما که پیغمبر فرمود ان اطلب القرآن، من باید تلاوت قرآن کنم، حق به تلاوت قرآن را به جا بیاورم. فرق بین تلاوت و قرآن و قرائت اینه. قرائت هر خواندنی را بگویند، هر خواندنی که نسبت به انسان مسئولیت ایجاد بکند یا نکند. اگر این مثال را گاهی من در این بحث زدم، یک کسی است که سواد ندارد، حالا یه نامه میرسه به دست یه مادری که سواد نداره، پسر همسایه رو صدا میزند، میگه این نامه فرزند من از سربازی آمده است، برای من بخوان. این آقا هم شروع میکند به خواندن این نامه، خب هر چی وجود دارد میخواند. این قرائت است. یک کسی است آقای این در حال مشکلی دارد، نمیتونه نامه رو بخواند، میگه نامه رو برای ما بخواند، دستش به کاری من دست به قول ما نامه رو میخواند. جناب فلانی، شما تا امروز در این سمت بودید، اما دیگه در این سمت نخواهید بود. این کسی که این نامه رو میخواند، الان این قاری نسبت به مسئله ایجاد نمیشه، وظیفه یم نداره، فقط قرائت کرد خون. اما تلاوت اون خواندن است که به مجرد خواندن برای انسان مسئولیت میاد. یعنی شما باز میکنید نامه را، ضمن تقدیر و تشکر از برادر بزرگوار جناب آقای فلان، از زحمات چندین ساله شما در این سمت، برادر بزرگوار جناب آقای دیگر بهمان در این سمت منصوب و از اتحادی منتظر خواهید بود تا انشاءالله ابلاغ بعدی برسد. خب شما از فردا دیگه پشت انگیز نمی نشینید، یا معرفی میشید به فلان جا، خب وظیفه است رو ترکت کنید، فردا خودتون رو فلان جا معرفی کنید. این میشه تلاوت. اون خواندنی که به دنبال آن برای انسان وظیفه میاد، تعهد میاد، این رو میگن تلاوت. اصلا تلاوت از ماده تلو میاد، تلو یعنی دنبال. بل ما تلیه عبله علامه و نون این تشتد ولا ملامه و نون من تیره و زیره شد دادا، بس ادبیست که نمیخوام باردان بشم. خود تلاوت از ماده تلو و به دنبال آمدن میاد. ما نسبت به قرآن سرورار معظم تلاوت داریم. یعنی نمیشه ما یه آیه قرآن را بخوانیم و نسبت به آن مسئولیت حس نکنیم. خدا چنین نمیخواهد. اگر خداوند متعال در چشاب خود به من و شما میگوید خذ العفو، عفو رو پیش بگیر، نمیشه ما این رو بخوانیم و سینه را مالا مال از شنه دیگران بکنیم. اینگه نمیشه. اگر قرآن داد و من شر و حاسد اذا حسد، نمیشه این آیه رو بخوانیم سینمون نسبت به دیگران پر حسد باشد. باید حسد ها از این دل بره. اگر من شر و حاسد اذا حسد، اگر هر آیه قرآن را میخوانیم و قولوا للناس حسنا، نیکو سخن بگویید با مردم، جای ندارد در جامعه اسلامی کلمات زشت و خبیث وجود داشته باشد. الخبیثات الخبیثین، کلمه زشت از آن انسانهای خبیث و زشت است. مسلمان را چه به کلمه زشت، مسلمان را چه به فحاشی و سب گفتن و ناسزا گفتن. اگر این چنین است، مسئولیت به دنبال آن میآید هنگامی که میخوانی قولوا للناس حسنا. این میشه تلاوت. تلاوت آن خواندنی است که میخوانی و به دنبال آن مسئولیت میآید. و اگر نیومد و مسئولیت و مخالفت شد، شاید خدای نکرده بشه رو به تال القرآن و القرآن و یلعنو. گاه اگر به مخالفت با کلام خدا کشید، گاه ممکن است همان باشد که انسان مشمول لعن قرآن نیز می شود و مخذول قرآن نیز می شود. الغرض اون که کلمه تلاوت در فرهنگ قرآن کاربرد بیشتری از قرائت دارد و تلاوت اون خواندنی است که به دنبال اون مسئولیت می آید. مسلمان هنگامی که خواند کلام خدا را مسئول است. خواند نخوانده است نمی داند. تا جهل دارد جهل عذر است. حال که خواند و دانست مسئول است و باید برخیزد و عمل کند. فرمود و انتم تدلون الکتاب، شما خواندید کتاب را، میدانید قضیه چیست، باز چنین عمل میکنید. افلا تعقلون، آیا شما تعقل نمیکنید؟ و استعینوا بالصبر و السلام و انها و کبیرتون الا علی الخاشعین. بیایید ما به شما راه نشان بدهیم، بیایید ما منابع قوی انرژی را به شما نشان بدهیم، ما اسباب کمال را به شما نشان بدهیم، کمک بجویید، از این اسباب و ضعف خودتون رو جبران کنید. چیست این اسباب؟ فرمود و استعینوا بالصبر و الصلاه. ما دو دستگیره به شما معرفی میکنیم، یک دستگیره درونی، یک دستگیره برونی. استعانت بجویید از صبر و الصلاه. کلمه استعانت یعنی طلب عون و یاری کردن، طلب کمک کردن. ما استنساری داریم، انتصاری داریم، استنساری داریم و استعانتی. ما نصرتی داریم و معاونتی داریم. کلمه نصرت یعنی یاری خواستن، معاونت هم یعنی کمک و یاری خواستن. با این فرق که کلمه نصرت و یاری خواستن نوعاً جایی به کار برده میشه که انسان در قبال کسی ایستاده است، نیاز به یاری دارد، اونگاه طلب یاری میکنه. استنصار ناله و فریاد کسی که در قبال دشمن تک مانده است. هنگامی که نظر الى یمینه فلم یر احد و نظر الى شماله فلم یر احد فنادا، اونگاه صدا برمی آورد که هل من ناصر ینصرنی. هنگامی که حضرت که نگاهی به راست کرد، فرزند فاطمه کس ندید. هنگامی که نظر به چپ کرد، حسین بن علی کس ندید. یه بیابان کشته و یه بیابان گرگ مقابل. هنگامی که این حالت را دید، اونگاه صدا را بلند کرد، هل من ناصر ینصرنی، آیا یه مردی پیدا نمی‌شود مقابل این نامردان ایستاد در کنار ما؟ هل من ناصر ینصرنی. اینجا نصرت است، استنصار است. هنگامی که انسان مقابل کسی میخواد بایستد، نیرو میخواهد، استنصار میجوید، نصرت. اما استعانت نه، استعانت نیاز نیست که کسی مقابل انسان باشد. ما وقتی خودمون ضعف داریم، کلا این ضعف رو میخواییم جبران کنیم، استعانت میدوییم. استعانت عامه. استعینوا انسانها، حالا که شما ضعف دارید، ما ضعف شما را با این دو راه میخواییم جبران کنیم. چیست؟ با این دو کلید سعادت، با این دو جاده موفقیت. استعینوا بالصبر و الصلاه. یک صبر، دوم صلاه. خداوند دو عمل رو مطرح میکنه. یه اشاره کردم ابتدای بحث، یه عمل مربوط به دل و نفس است، یه عمل مربوط به بیرون و اعضای بیرونی است. صبر درونی است، صلات برونی است. استعینوا بالصبر و الصلاه، یاری بجویید از این دو. خب حالا این صبر چیست که ما میتوانیم ضعف خودمون رو با صبر جبران کنیم؟ چگونه ما میتوانیم استعانت کنیم از صبر؟ چگونه یاری از صبر بگیریم؟ کلمه صبر در لغت به معنای حبس است. هنگامی که چیزی را حبس می کنند نام این صبر است در لغت. یکی از انواع بسیار شنیع قتل که در عرب عمل می شد و لذت می بردن عرب وقتی که این رو می دیدن، متاسفانه این رو در حیوان ها عمل می کردن برای تفریح و در انسان ها هم گاه عمل می کردن، این بود که یه حیوانی رو می بستن در وسط و از هر طرفی که هر کسی می رسید چیزی می زن این حیوان رو می زدن می کشن. یا یه کسی رو می خواستن بکشن، اعضای قبیله دست و پای این رو می بستن، این رو وسط قرار می دادن می زدن. این رو می گفتن قتل صبر. قتل صبر شب تولد است نباید بگویم، اما وقتی در شام خب اون کلمات آتشین و اون کلمات کوبنده و توفنده گاه از زبان صاحب ولادت امشب وجود مقدس عقیله بنی هاشم زینب کبرا بیرون می آمد، توفنده و آتشین، گاه از زبان حجت چهارم الهی وجود مقدس زین العابدین، وقتی که حضرت دیدن اون خطیب نشست و هر چه خواست گفت، هر غلطی که بر دهانش آمد در مدح آل ابی سفیان و یزید گفت و هر نفرین و لعنی که توانست بر اهل بیت عصمت و طهارت کرد، اونگاه لب باز کردن وجود سید صالحین و در یا ایها الخطیب انت بئس الخطیب، تو انت بئس الخطیب، تو بد خطیبی هستی، اشتریت، تو معامله کردی مرضات المخلوق به سخط الخالق، تو رضای یزید را به خشم خداوند معامله کردی، تو بد معامله کردی. بعد رو کردن به یزید، گفتن یزید اتعزن لی، آیا اجازه میدی که من روی این چوب ها بنشینم؟ ان اجلس علی هذه الاعواد، نفرمودن روی این منبر بنشینم، چون جایی که یزید بر فرازان بنشیند منبر نیست، جایی که خطیب ابو سفیانی بر فرازان بنشیند اون منبر نخواهد بود که چوبی است. منبر جای پسر ابی طالب است، منبر جای پور علی، جای حسین هست، جای علی ابن حسین هست. آها، فرمودن دیگر بگذاری من بر فراز این چوبها بنشینم سخنی بگویم، خب نمیتونه دیگه، برحال اینقدر ظلم کرده، اگر حق سخن را از اینها بگیرد که نمیشود، حالا اسیریست، زنجیر به گردن دارد، این همه دل شکسته است، دلم چی میخواد بگرد دیگه، حالا میخواد تزلمی بکند، گریهی بکند، آقا برید بالا شما سخن بگوید. وجوده زیجود سید ساجدین هنگامی که نشست بر فراز چوبه ها به تعبیر خودشون و لب باز کردن، ایها الناس، مردم، من عرفنی فقط عرفنی، اون کسی که من را میشناسد که میشناسد و اون کسی که من را نمیشناسد حال من خود را به او معرفی میکنم که بشناسد. آقا طوفان آغاز شد، طوفان آغاز شد، انا بنو آقا ابتلاع کلام این بود، انا بنو مکت و منا، من فرزند مکه و مناف هستم، انا بلو زمزم و صفا، من فرزند زمزم و صفا هستم. انا آقا شروع کردن وجود مقدس سید و ساجدین با مفاخر عالیه خاندان اسمت و طهارت و ذات مقدسه محمد و آل محمد. خودشون رو معرفی کردن، من فرزند اون کسی هستم که هنگامی که پای به عرش نهاد ملائکه در پس او ایستادن به صلوات، من فرزند اون کسی هستم که بر دو قبله نماز خواند، من فرزند اون کسی هستم که دو بیعت داشت. آقا شروع کردن محمد پیغمبر گفتن، محمد امیرالمومنین گفتن، تا رسیدن به پدر بزرگوارشون سید الشهدا. بعد در یکی از اون جملات آمدن انا ابنو، من فرزند اون کسی هستم که انا ابنو من قتله صبر. این سند آقا، این سند انا ابن من قتل صبر، من فرزند اون کسی هستم که به قتل صبر کشتند او را مظلومانه. یعنی همه، هر کسی با هر توانی پیرامون او را چگونه گرفتن و کسی جرأت نزدیک شدن به حسین ابن علی را ندارد، میزهد هر کسی با اون چه در دست. خود صبر در لغت حبس، دفن صبر یعنی وقتی کسی را حبس میکنن. یه زمانی از اون بزرگ سفر کرده این بیت حافظ رو سوال کردم که انشتن استبرت و قتیلن و قاتلی شاکی، کتبت و قصت شوقی و مدموعی باکی، بیا که بی تو به جان آمدم ز غمناکی، عجیب حادثه ای و قریب واقعی، این استبرت و قتیلا و قاتل شاکی، این عجب روزگاریست. این استبرت و قتیلا و قاتل شاکی، حالا من نمیشه دیگه خیلی باز کنم مطلب رو. این استبرت و قتیلا و قاتل شاکی ساخت ما یعنی چه؟ حافظ چی دارد میگرد؟ اینو فرمودن رضوان الله تعالی علیه، فرمودن که مراد همینه، میگه آقا ما به قتل صبرم داریم کشته میشیم، اما قاتل ما هنوز شکایی هم دارد، هنوز میگه کمه مثلا. این استبر و قتیلا و قاتل شاکی، قتل صبر. خب حالا صبر این معنای لغوی چه ربطی دارد با معنای شرعی اون و اون که در قرآن ما را دعوت به اون میکند که استعینوا بالصبر، برید صبر پیدا کنید، کمک از صبر بگیرید. صبر در معنای شرعی اون با همین معنای لغوی مناسبت دارد و اون اینه، صبر در لسان شرع یعنی حبس النفس، یعنی نفس را مهار زدن، جست و خیز نفس را کنترل کردن، و سبه و جست و خیز نفس را کنترل کردن. حالا در هر میدانی که باشه نفس سرکشی دارد، آیا نفس حالت جست و خیز دارد؟ نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از دم بی عادتی افسرده است. نفس انسان، درون انسان منتظر فرصت است در هر زمینی، در هر زمینه، در میدان نبرد انسان ایستاده است در مقابل خصم و دشمن دارد نبرد میکند. یه مرتبه میبیند آتش توپخانه سنگین شد، یه مرتبه میبیند آقا دشمن حالا با شمشیر، دشمن با شمشیر به سوی او تاختند، صدها سپاهی دارن میان جلو. الان نفس چی میگه؟ میگه الان جای جست و خیزه، الان جای فرار است، نه جای اینجا باید فرار باشی، نه آن که کرار باشی، اینجا نباید به دشمن نزدیک بشی، الان جان از دست میده، عقب نشینی، فرار کن، فرار کن. نفس الان انسان را به فرار میکند در باب، اما اینجا صبر به صحنه میآید، یعنی حبس میکند نفس را. و چی میشه؟ میشه شجاعت. شجاعت یعنی صبر در میدان نبرد، صبر. نفس را مهار میزند، میگه والله به خدا سوگند اگر تمام عرب مقابل من بیستند و شمشیر بکشند، پسر ابی طالب کسی نیست، فما ولیت منهم فرارا، پسر ابی طالب کسی نیست که از اینها فرار کند. اگر تمام عرب بیان، شما که نامردان چیزی نیستید، یا عشبا و رجال ولا رجال، شما که کسی نیستید، عددی نیستید مقابل علی بیستید. او که اهل فرار بودن نیست، او کرار است. شجاعت صبر، صبر اون شجاعت است در میدان. گاه جمالیست، ذره جمالی خدا به کسی داده است. حالا متاسفانه انسان ها ظرفیت ندارن در قبال نعمت های خدا. خیلی از انسان ها که اینها اندامو که نعمت به اونها رو می کند، اینها مقابل ولی نعمت می ایستن، نعمت منعم رو نمی بینند و مقابل ولی نعمت می ایستن هنگامی که نعمت به اونها رو می کند. یه کسی ذره جمالی دارد، خانمی ذره جمالی دارد، خطی دارد، خالی دارد، نشانی دارد، قطی دارد، قامتی دارد، یه چیزی دارد. حالا اینجا نفس میاد به صحنه، جست و خیز می کند، میگه پری رو تاو به مستوری ندارد، چو در مندی سر از روزن درارد. آه حیف است که ندیدن جمالی جلالی تک باشین، نمونه باشین، زلف را، این کاکل را، این آقا باید ببینن دیگر آن چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیده نیست آن بینی. اینجا نفس میاد جست و خیز میکنه، استعینو به صبر. صبر سریعا میاد مهار میزنه به گردن نفس، اسمش میشه چی؟ میشه عفت، اسمش میشه عفت. این زن میشه عفیفه، این زن میشه محبوب فاطمه صدیقه سلام الله علیها، میشه محبوب زینب کبری سلام الله علیها. این مهار میزنه، این مهار میزنه. بعضی از این کودکان غروب عاشورا وقتی پناه میبردن، دختران اهل بیت عصمت و طهارت پناه میبردن به زینب سلام الله علیها، اینا خودشون رو به یه گونه میپوشندن به نوعی این دخترکان، موازین عفتشون رو میخواستن حفظ کنن. لا اله الا الله، نمیخوام شبه اید است تأثیر بیشتر بدهد به آیان. عفت یعنی صبر در میدان مقابله با جمال نمایی و انحرافات جنسی، چه در مرد باشد چه در زن باشد. آه انسان مقابله میکند با کسی، انسان در یه صحنه قرار میگیرد که امور مطابق میل نیست، یک کسی سفیهی به انسان مقابله می کند ناسزا می گوید، یک کسی با انسان درشتی با درشتی برخورد می کند، یه چیزی مطابق میلش بیاییم پایین تر سطح کار رو پایین تر بیاریم، داخل خانه یه چیزی مقابل مطابق طبق سلیقه آقا نیست، برحال امروز گرفتاری است، این خانم هزار جور مشکل داشته در خانه، امروز یه قدری آشور در آمده، یه مقدار کذاب چی در آمده است، نپخته در آمده است، برحال دیگه آقای اون 30 سال 40 سال نمیشه که همیشه استاندارد ماشینی نیست که همه چی دقیق در بیاد اون نوع عالی اعلا باشه، قایمی مسائل هست ریخت و پاشو هست برحال. حالا اینجا نفس وقتی این صحنه رو میبیند و این چه قضایی است داشتی مقابل ما، اونم حالا اشتباه میکنه میگه همینی که هست، اینجا نفس به صحنه میاد به جست و خیز در میاد، چی رو ما گفتم اینه که هست، ما از خود زحمت برای کی کشیدیم آمدیم اینجا، این مال کی رو حرام کردی شما، یک مرتبه اینجا نفس به سرکشی میاد میخواد لب باز کند، میگه دو کلمه میگم راحت میشم، دو تا داد میزنم خودم رو راحت میکنم، نفس شروع میکند به پاسخ دادن یا به اون سفیه در خیابان یا به شریک خانه در زندگی، یک مرتبه صبر به صحنه میاد، مهار میزنه، میشه چی؟ میشه کظم الغیظ، این همان صبر است. خلاصه کلام، گاه نفس میبیند، تمول میبیند، میخواد ارتفاش کند، آه بخور این چانس ما عمر را بدید، آه که از نعمت چیکار داری، کی داره کی نداره، بورز اگه خدا میخواست اون هم میداد که اون هم نمیرن از گرسنگی، تو از پرخوری میمیری از دیگه از نخوردن میمیرن، حالا اون هم خدا میخواست به اون هم میداد، یه مرتبه نفس این سرکشی رو میکند به خود میاد، مهار میزنه، میگه نه این زندگی درست نیست، زهد ضرورتی است در زندگی، آقا میاد نفس رو مهار میزنه. خلاصه کلام این که آیان عزیزان هر فضیلتی رو که نگاه کنید بازگشت اون به صبر است، لذا قرآن فرمود استعینوا بالصبر والصلاة، اگر صبر آمد چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اگر صبر بیاید یعنی کنترل نفس در تمام این صحنه انسان زندگی می کند، صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید، این که در حدیث داریم از صبر من الایمان کرأس من الجسد، رابطه ای که صبر با دین و ایمان دارد رابطه ای است که سر انسان با بدن دارد، اگر بین سر و بدن جدایی بیفتد ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، اگر صبر در ایمان نباشد دین زندگی و حیات ندارد. استعینوا بالصبر والصلاة، عاملی که میتواند ضعف درونی انسان رو جبران کند، تقویت آدمی بکند، نفس انسان رو به کمال برساند، اول عامل صبر است، به دنبال اون فرمود و صلا و استعانت از نماز است. خب استعانت از نماز و این نهال کبیرتون الا علی الخاشعین، دیگه احساس میکنم فرصت برای مطرح کردن نیز، زمان از دست من رفت، انشاءالله ادامه سخن و بحث رو مفصلتر باید هفته آینده خدمت سران عزیز داشته باشیم. همین مقدار رو عرض میکنم که ما یه مقداری روی این آیه آباد فکر کرد، هم نسبت به این جزء اول استعین، ببینید خداوند خالق وجود من و شما، اون خدایی که نویسنده داند که در نامه چیست میگوید استعین به صبر، میخواید موفق باشید در دنیا بگیرید این آیه رو، آیا تلاوت این آیه کنید، بگیرید بشنوید عمل کنید، استعین به صبر، اون کسی که در وادی کمال اون محصل اون دانش فجور اون کسی که میخواد در این وادی بیاد، خب آقا شب است برحال، آقا عدت ایوم ناز، چشم مردم در خواب رفته است، آنچه در خواب نشد چشم من رو پروین است، دوست میدارد اینم بالش دلم رو بگذارد بخوابد، آقا ساعت یک شب نگاه میکنه، دو شب نگاه میکنه، میبینه هنوز چشم داره صفحه چندم کتاب رو مرور میکنه، این نفس جست و خیز میکنه، آقا بخوابم استراحت کن، الان میکشم، الان جوانی است، اما فردا دیگه دو خط خواندی نمیتوانی به خط سوم برسی، الان باید بارت رو ببندی، پس میخوانم، پس عجبا للمحب کیف ینام کل نوم علی المحب حرام، میگه الان خواب بر من حرامه، اگر من بخوابم خوابیدم رو همیشه، پس الان بیدار باشم که بیدار باشم از جهل نادانی، اینجا ما هر کی رو شما ملاحظه کنید برمیگرده به صبر آباد، استعینو به صبر آیان و صلا. در صلات مطلب از این با عظمت تره. حال انشاءالله عرض خواهم کرد. ما با نماز جسارت تفرض میکنم این قدری بیگانه این، یعنی اون رویه که معصومین داشتن به استفاده هایی که معصوم از نماز میکرده ما نداریم. الان سوال کنم از یه انسان مسلمی که 60 سال نماز خوانده، جسارتا عرض میکنم که آقا ما چه نمازهایی داریم و از نماز میشه چه گرههایی را باز کرد؟ باور کنید نمیدانند پاسخ بدن. اگر بگویم ما 50 نماز در اسلام داریم، وسائل و شیعه مستدرک الوسائل، این دو جامع خبری، اون 20 جلد، این 18 جلد، 40 جلد کتاب، جلد ششم هر دو رو باز کنید، 50 نوع نماز داریم. اینها کلام معصوم دقیق متقن که هر کلام از این نمازها به کاری می آید. اگر زنده بودم انشاءالله هفته آینده یه شمه و بخشی از اینها رو به کاربرد، اینها صلات کاربردی رو، نماز کاربردی رو انشاءالله خدمت سروران عزیز از اون حالت تئوریش بیرون خواهیم آورد و جنبه پرکتیکال اون رو خدمت سروران عزیز بازگو خواهیم کرد انشاءالله. صلوات اینا رو فرمان. خداوند متعال به حق مولود امشب وجود مقدس زینب کبری سلام الله علیها دلهای ما رو محل صبر و صلات قرار بدهد، ما رو با صبر و صلات بیش از بیش آشنا بگرداند. آمین.